بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله استحباب نکاح بود و در زیل آن پنج نکته رو گفتیم باید اشاره کنیم. رسیدیم به دومین نکته که فلسفه و اسرار این حکم اسلامی است. عرض کردیم در فلسفه نکاح امور خمسه ای را می شود شمرد که دو امر از آن بیان شد و اما سومی سلامت جسم و روح انسان، یکی از فلسفه ها و اسرار حکم استحبابی نکاح. برای اینکه به تجربه ثابت شده امراض زیادی چه در ناحیه روحی و چه در ناحیه جسمانی ناشی می شود از ترک ازدواج، دیروز عرض کردم هر کاری برخلاف طبیعت انسان بوده باشد قطعا یک عکس العمل و اثر منفی در انسان دارد. خداوند انسان رو این چنین آفریده است که دو جنس مختلفند، زن و مرد، و اینها مکمل وجود یکدیگرند. اگر کسی برخلاف این اصل قدم بردارد و آن چه در طبیعت انسان نهفته شده است نادیده بگیرد، مسلماً یا عکس العمل‌های در جسم یا روح او پیدا می شود و آثار زیانبارش بر کسی مخفی نیست. از قرآن مجید هم می شود این معنی رو استفاده کرد. ما دو آیه داریم، یکی آیه 21 سوره رومه و دیگری آیه 189 سوره اعراف. اولی میگه و من آیاتهی ان جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. یکی از آیات و نشانه های خدا این است که برای شما از جنس شما همسرانی قرار داد، لتسکنوا الیها. این جمله لتسکنوا الیها یعنی چی؟ برای اینکه به وسیله اون همسر آرامش پیدا کنید. این آرامش یه مفهوم خیلی وسیعیه، هم آرامش روحی، هم آرامش جسمی، هم آرامش اجتماعی، هم آرامش فردی. قرآن غالباً یه مفاهیمی میگوید گسترده که قابل تفسیرهای مختلفی هست. خداوند از جنس شما همسرانی آفرید که به وسیله اونها آرامش پیدا کنید. خب مفهوم این آیه چیه؟ این است که اگر انسان ازدواج نکنه اون آرامشو نداره، نه آرامش جسمی داره نه آرامش روحی داره. این همون اشاره به کسالت ها و بیماری های مختلفی است که به خاطر ترک ازدواج دامان انسانو میگیره. اون آیه سوره اعراف هم اینطور میگه هو الذی خلقکم من نفس واحده. همه شما از یک انسان آفریده شدید. و جعل منها زوجها، زوجش را هم از او قرار داد. این منها یعنی چه؟ دو تا تفسیر برای منها شده. یکی منها یعنی از باقی مونده طینت آدم. خداوند آدم را آفرید، از باقی مونده گل آدم حوا آفریده شد. پس و جعل منها یعنی من فضل طینت آدم. تفسیر دومم این است که من نوعها، من جنسها، خداوند از نوع انسان همسرانی برای انسان آفرید. خب هدف چی بود؟ لیس کنه الیها، تا به وسیله اون آرامشی پیدا کنن. مفهوم روشنش این است در صورتی که ترک ازدواج و نکاح بکند اون آرامش لازم رو نخواهد داشت، و این ناآرامی گاه در روح است و گاه در جسم است و گاه در مجموع جامعه ظاهر می شود به صورت عکس العمل‌های مختلف مادی و معنوی. و اما چهارمین فلسفه ای که از اخبار یا آیات میشه استفاده کرد این است که نکاح سبب لسلامت المجتمع الانسانی، نکاح سبب سلامت جامعه میشه، نه سلامت فرد. سلامت فرد حسابش جداست، جامعه جامعه سالمی میشه، در حالی که اگر نکاح برچیده بشود ناراحتی های اجتماعی فراوانی دامان انسان رو میگیره. دلیلش رو هم یه وقت اشاره کردم خدمتون، با این است که آدمی عذب تک و تنها احساس مسئولیت اجتماعیش ضعیفه. چه بسیارن کسانی که یه جا قتل میکنه، دزدی میکنه، هزار تا کار خلاف میکنه، بعدم منتقل میشود به یه جای دیگر، تنهاست دیگه، هر کجا که شباید سرای اوست، هر کجا رفت رفت. اما به خلاف کسی که ازدواج کرده، فرزندانی پیدا کرده، یه علقه و رابطه بین او و بین این خانواده است، نمیتونه همه اینها رو از جا بکند و ببرد و نمیتونه قطع رابطه با اینها بکنه، ولذا ناچار است مراقبت کنی، کاری نکند که به دام بیفتد، در زندان باشه، زن و بچهش ناراحت. آدم تک و تنها زندان باشه، آزاد باشه، خیلی براش فرق نمیکنه، اما زن و بچهش زندان باشه، فرار کنه جای دیگری بره، زن و بچهش اینجا باشن. ولذا بسیاری از مؤسسات یا شاید همه مؤسسات معتبر وقتی که میخوان استخدام بکنن حتما شرط میکنن متأهل باش، اگر متأهل نباشه استخدامشون میکنن. در بانک ها، در ادارات مختلف، در نیروی هوایی، در جاهای مختلف که یه کارهای پرمسئولیتی هست، خب این سوار هواپیما شد فردا رفت یه جای دیگه پناهنده شد، خیلی فرق است به این کسی که زن بچهش اینجا باشه یا هیچی اینجا نداشته باشه. ولذا مسئله ازدواج رو به عنوان یک وسیله پیشگیری از تخلفات اجتماعی و از جنایات و سرقت ها و مسائل اینا، ما نمیگیم علت تام مستا اشتباه نشه، میگیم در صدی مؤثره، اونم در یه صده، در صده ما حسابی معتبری. روایاتی که میتواند اشاره به این داشته باشد زیاده، 3-4 تا روایت رو سریع و سیر میخوانم، آدرس هاش رو هم عرض میکنم، یه خود این مسائلی که آسان تر است سریع تر بگذاریم. انسانی از قدیم نیست، مجتمع انسانی، اما از این که اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه، همه دنیا همینه. حدیثی داشتیم که سابقا خوندیم، حدیث 7:2، 7:2 از ابواب مقدمات نکاح، جلد 14 رسائل. قال صلی الله علیه و آله و سلم: ان اکثر اهل النار العزا، ان اکثر اهل النار العزا. چرا اکثر اهل نارن؟ برای اینکه چون عذاب هست احساس مسئولیتش کمه، و چون احساس مسئولیتش کمه مرتکب ظلم و گناه و خطا و جنایت میشه و اکثر اهل نار رو عذاب تشکیل میدن. حدیث دیگری از مستدرک نقل میکنیم، جلد همون 14، حدیث 3:1، اونم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث رو دقت کنید، قابل توجهه. قال ما من شاب تزوج فی 11 ما من شاب تزوج فی 11 هر جوانی که در آغاز جوانی ازدواج کنند، الا اج شیطانه یا ویله، الا اج، ناله میکنه، فریاد میزنه شیطان. شیطانه هم معلومش هر کسی یه شیطانی داره، شیطانه یه شیطان اختصاصی هر کسی داره، شیطان عامی هم هست برای همه. شیطان این فریاد میزنن یا ویله، وای از همه منی سل سیدی نهی، از همه محفوظ داشت منی از وسوسه های من شیطان، سل سیدی نه، دو سوم دینشو بیمه کرد. بعد میگه فلیتق الله العبد، فلیتق الله العبد فی الثلث الباقی. این شیطان میگه یا نه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تکمیل میکنه این بحث رو. شیطان میگه یا ویله اصلا منی ثلث سیدی. بعد پیغمبر اضافه میفرماید باید تقوای الهی پیش کنه، ثلث باقی رو حفظ کنه. در اینجا یه سوالی الان برای خیلی از شما پیدا می شود، پیش از اینکه بگید من خودم بگم، وان این است که در بعضی از روایات نصف دینهی خوندین، حالا این حدیث ثلث دینهی داره، آیا اینا با هم تعارض دارن؟ نه، ممکن است به اختلاف قوه شهویه اشخاص باشه. در بعضی ها نصف دینهی هست، در بعضی ها ثلث دینهی هست، در بعضی ها ممکن یه خود بیشتر باشه، در بعضی ها ممکن یه خود کمتر باشه. چون قوت و قدرت قوه شهویه در اشخاص مختلفه به اختلاف اشخاص، ولی قدر مسلم یه قسمت عمده از دین انسان بیمه می شود در سایه نکاح. باز ممکنه حالا فرق بزن بین حداثت سن و بین افراد عادی غیر حداثت سن، حدیث و سن که در طغیان غریزه جنسی هستن، بازم برمیگرده به طغیان غریزه جنسی، قوی تر از غریزه جنسی در اونها حداثت سن. این دو سلسه دینشی، افراد عادی باشه که ضعیفتر نصف دینشی. یه حدیث سومی هم داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون رو هم من از مستدرک نقل میکنم، حدیث 8 باب 2، 8 باب 2 از همین ابواب. مستدرک هم از کتاب جامع الاخبار نقل میکنه. قال صلی الله علیه و آله و سلم شرارکم عزابکم، شرارکم عزابکم، پنجا داشت والعزاب اخوان الشیاطین، والعزاب اخوان الشیاطین. و قال، یا دنبال این حدیث یا یه حدیث مستملیه که با هم ذکر کردم، و قال خیار امتی المتأهلون و شرار امتی العزاب، خیار امتی المتأهلون و شرار امتی العزاب. تعبیر به اخوان شیاطین، تعبیر به شرار امتی، نقطه مقابلش تعبیر به خیار امتی، همه اینها اشاره به این است کسی که متعهد بشود بسیاری از مفاسد اجتماعی رو مرتکب نمی شود، بسیاری از گناهانی که نابسامان می کند جامعه را انجام نمی دهد. بنابراین ما می توانیم بگیم از این احادیث می توان استفاده کرد که ازدواج سبب سلامت جامعه انسانی است. و اما پنجمین و آخرین فلسفه، نکاح سبب تقویت فعالیت‌های اقتصادی است، سبب تقویت نشاطات مالی است که در روایات هم وارد شده. روایات داشتیم الرزق من نساء و الیاد عن الصادق علیه السلام، حدیث 4 باب 11 وسائل برگشتیم، وسائل 4 باب 11 فرمود الرزق من نساء و الیاد، نساء یاد به خانه انسان که می آیند روزی را هم با خودشون می آرند. مثل همین است که داریم رزق همراه مهمان وارد می شود، اونم نکته مشترکی با این داره. حدیث دیگری داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث باز از مستدرک نقل می کنند. بله نه، یه حدیث دیگری داریم. نه عرض میکنم، حالا عرض میکنم، حدیث دیگری داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حدیث 1 باب 6 از مستدرک، 1 باب 6 از مستدرک الوسائل، همون ابواب مقدمات نکاح، همون جلد 14. این تعبیر دیگری داره. پیغمبر به زید ابن ثابت فرمود تزوج، قال لزید ابن ثابت تزوج فن نفت تزویج برکه، اینجا تعبیر به برکت شده، همراه ازدواج برکات میاد. حدیث دیگری داریم از پیغمبر اکرم باز از وسائل، 5 باب 1 وسائل، 5 باب 1 از همین جلد 14 همون وسائل. قال اتخذوا الاهل، اتخذوا الاهل فانهو، فانهو ارزق لکم، رزق افعال و تفضیلش ارزق، رزقتون بیشتر میشه، بزنتر میشه. آیه شریف هم که داشتیم، این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. در اینجا یه تحلیل عقلی روشنی دارد و یه تحلیل به اصطلاح تعبدی آیه و روایت و اما تحلیل عقلی روشن این است که اشاره هم کردم قبلا، شرح بیشتری میخواد، این است انسان مادامی که مسئولیت شخص خودش بر دوشش هست، انسان از خودش هم رو در راسی نداره، هم معونش خلیده، معونه یه نفر قلیده، انسان از خودش هم خیلی رو در راسی نداره. بنابراین تلاش و سعی و کوشش لازم رو ممکنه نکنه، هم بلی کنه. خداوند در وجود انسان نیروی زیاد آفریده است. این نیروها اگر بسیج بشه خیلی کارهایی داره. گاهی میشه ما میبینیم یه نفر عصبانی شده با دیگری دعوا میکنه، پنج نفر میگن بگیرنش جداش کنه، نمیتونن. در حال عادی آدم مردنی آدم خیال میکرده هست، اما حالا که نیروها بسیج شده پنج نفرم جوابگوش نیستن. این دلیل بر این است که در درون وجود انسان نیروهای زیادیه. بعضی من دیدم و بعضی کتابهای امروز دیدم که در حال عادی یه نیروی وجود انسان بسیج میشه، در حالات فوق العاده است که ده نیروی او، یک دهم نیروی او بسیج میشه در حال عادی، در حال فوق العاده ده دهم. خب انسان وقتی خودش تک و تنهاست و مسئولیتی ندارد و دروازی ندارد، اون استعدادهای نهفته او بسیج نمیشه. اما وقتی مسئولیت اشخاص دیگری به دوش او افتاد و احساس کرد اون رقم نمیتونه زندگی کند که تک و تنها بود، تمام استعدادات و نیروهای درونی خودش رو بسیج میکند و به کار میگیرد و همون مبدأ بازدهی اقتصادی فراوان میشه. و به همین دلیل است بسیاری از اشخاص در حال عادی قبل از ازدواج آدم های کم پول کم درآمده تنبلی هست، تا ساعت ده صبح میخوابیدن، ما حالا که ازدواج کرده و بار مسئولیت و یه بچه هم گیرش آمد و این بچه هم گاهی دو قدوم بود و و به دوش این افتاد، میبینه صبح اول آفتاب از خانه میزنه بیرون، دنبال فعالیت اقتصادی نیروهاش هم بسیج میشه و کم کم صاحب خانه و زندگی و همه چیز میشه. خب این یک مرحله است. و اما از نظر معنوی ما میگیم این که قرآن میگه این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، ممکنه دو تفسیر داشته باشه. یکی یغنهم الله من اسباب خفیه، من حیث لا یحتسب، که داریم ارزقنی من حیث احتسب احتسب و من حیث لا احتسب. من حیث لا یحتسب خدا یه برکتی در ازدواج قرار داده که من حیث لا یحتسب سراغ انسان میاد. این یغنه مبلاغ من فضله ممکنه این باشه، که این یه چیزی غیر از اون تحلیل عقلی میشه. ممکنم هست هر دوش باشه، چون خدا از طریق اسباب به انسان چیزی میگه، اونم خدا میده. مسبب الاسباب کیه؟ روز که در وجود انسان ده برابر این نیروی عادی را آفریده است، اوست که در زمانی که انسان احساس می کند مسئولیت هایی نیروهاش را بسیج می کند، و اوست که از طریق آدم اسباب انسان را به دنبال فعالیت هایی می فرسته. اونم فعل الله. بعضی ها خیال می کنند اگر آتش می سوزاند فعل خودشه، مسبب الاسباب خدا. و لذا به آتش ابراهیم گفت نسوزم. خیال میکنه کارد میبره، بله کارد میبره، ما قالب سببیتیم، ولی به اذن الله. و لذا برگروی اسماعیل فرمود نبر. بنابراین اگر از عالم اسباب هم چیزی عائد انسان بشه، منافات به سوف یغنیهم الله من فضله نداره. عالم هستی همش فعل الله. اگر از این دیدگاه ببینیم مشکلی نداره. اگر منظور چی؟ یه نکته رو ازش غافل شدید. میگن بس چرا میبینیم بسیاری ازدواج میکنن؟ باز همون شخص اگر ازدواج نمیکرد بدبختر. این حالا اگر بدبخته، اگر ازدواج نمیکرد از این بدبخت. مقایسه با خودش کن، نه مقایسه به گردن کلفتهای جامعه. فسوف یغنیهم الله من فضله، یعنی خیال میکنه همین که ازدواج کرد هر کلید یک خانه ششدانگ تمام عیار رو با یه اتومبیل شخصی میارن در اختیارش میزنن. ما یه همچین چیزی نمیگیم. و بعدا بحث ما هم روی اکثریت جامعه است، نه تک تک. خیلی مسائل است که با این نکته حل میشه. قوانین، تعلیل ها، حکمت ها، فلسفه ها، اسرار، همش روی قالبه، نه روی تک تک افراد. قالب افراد اینطوری هست، به حسب القالب مسئله این است که واقعا بعد از ازدواج نسبت به قبل از ازدواج سر و سامان بهتری از نظر زندگی پیدا می کنن. اجازه بدید این بحث رو رد بشیم. یعنی چی؟ فضل یعنی میگه از منحس لایحتسب یا منحس یحتسب؟ منافاتی به هم نداره. منحس یحتسب و منحس لایحتسب هر دو با هم ممکنه بوده باشه. خب پنج تا مطلب گفتیم باقی مونده بود. فلسفه استحباب نکاح که امور خمسه ای ذکر کردیم در زیلش، این امر دوم بود. و اما امر سوم رو واردش بشیم. البته این بحث که ما درباره نکاح داریم میکنیم به صورت اجمالی و سربسته است. آیا نکاح دائم، نکاح موقت، جزئیات نکاح، اینا حالا ما نمیتونیم الان بیاریم توی این بحث. به طور سربسته ازدواج همچین اثری داره. ما هم بحث اون یه بحث اجمالیه، روی مصادیق نرفتیم و اینجا جاش هم. و اما الامر سالس درباره این است که آیا نکاح که مستحب است همیشه چنین است یا نه؟ گاهی هم واجب میشه، گاهی هم حرام میشه، گاهی هم مکروه میشه، گاهی هم مباح میشه. بسیاری از آقایون فقهای بزرگ این مسئله رو مطرح کردند و تصریح کردن ینقسمو بل احکام الخمسه. نکاح منقسم به احکام خمسه میشه. از کسانی که متعرض این بحث شدن، که من فردا کلماتشونم انشاءالله نقل میکنم، مرحوم صاحب حدائق در همون جلد 23 حدائق، مرحوم شهید اول در قواعد، ایشون هم متعرض شده منقسمه و احکام متعدد می شود. مرحوم شهید ثانی در مسالک صاحب عدای شهید هم شهید ثانی، مرحوم صاحب عروه در نکاح عروه مسئله چهارمه از اون 25 مسئله ای که گفتم مستمسک شرحی نکرده و رد شده، متن اورورزه کرده و قناعت کرده. مسئله چهارمش همین مسئله ینقسم و بنقسام احکام خمسه. منظور از انقسام به احکام خمسه این است که طبیعت نکاح لو خلیه و طبعه مستحب. حالا آیا مستحب است مخصوص کسانی که علاقه دارن یا آدم های بی تفاوت هم؟ این در زیر بحث میگیم لمن طاقت و اشتاقت یا عمه. اینو فراموش کردم عرض کنم، علمای عامه هم متعرض این بحث شدن. کلمات اینها رو هم میخونیم که اینها هم گفتن احکام متعددی داره. حالا احکام خمسه نگفتن، بعضی هاشون احکام اربعه گفتن که نکاح اونها میگفتن منقسمه به احکام متعددی میشه. منظور این است که طبیعت نکاح مصحب، اما یه عوارضی عناوین ثانویه پیدا می شود که نکاح رو از حکم اولیه استحبابیه بیرون می داره و مبدلش می کنه به نکاح واجب. کجا؟ کسی که می داند اگر ازدواج نکند به حرام می افتد. ما در اینجا میگیم علمم شرط نیست، خوف این مسئله کافیه. یه اصلی داریم در فقه نسبت به اموری که هنوز واقع نشده، امور آینده، علم لازم نیست، همون خوف خطر کافیه. مثلا روزه، کسی که علم داشته باشه برای ضرر داره نه، چون انسان تا نگیره که معلوم نمیشه، میگن خوف زرن. یا وضو و غسل، خوف زرن، چیزهایی که مربوط به آینده است، چون انسان علم غیب که نداره، آینده رو نمیشود دقیقا خبر داد. در اینجا عقلا خوف رو طریقه قرار دادن و این خوف حجت من از زنون معتبره است در این گونه ابواب که خوف جانشین علم میشه. خوف ممکنه زن باشه، زنی باشه، گمان داره، حتی شک هم گاهی سبب خوفه. اینا جانشین علم میشه در این افواه. خوف داره اگر ازدواج نکنه به گناه بیاد، یا نه بیماری جسمانی پیدا میکنه جانش در خطر. آدم قوی هست به گناه نمیفته، اما طبیب میگه اگر نری ازدواج کنی جانت در خطره. اینجا اسباب عنوان ثانوی واجب میشه. چرا؟ چون مقدمه واجب واجبه، حفظ نفس واجبه، حفظ از گناه واجبه، نکاح مقدمه واجب شد واجب میشه. یکی از عناوین ثانویه همون مقدمه واجبه، مقدمه حرامه. گاهی به عکس ممکنه نکاح حرام بشه. چرا؟ مقدمت الحرام. الان مستطیع است و واجب شده حج کنه و استطاعتش کامل است و همه چیز آماده حرکت، نکاح هم مستحب، ضرورت قطعی هم نمیبینه درش. اگر بخواهد سرگرم نکاح بشود از حج میمان. بنابراین نکاح رو مقدمه حرام میشه، سبب ترک حج میشه. یا جهاد است و جوانها ریختن به جبهه ها و کشور اسلامی و انقلاب اسلامی در خطر. الان هم ضرورتی برای نکاح در خودش نمیبینه، خب حرامی نداره، مستحب. ولی اگر سرش بند نکاح بشود از اون جبهه جهاد واجب میمانه، مقدمت الحرام شود. در اینجا نکاح حرام میشه. البته روی مبنای این که ما مقدمه حرام را حرام میدانیم، مقدمه واجب و واجب میدانیم، اینجا جای بحثش نیست. در اصول گفتیم، در کتاب انوار و اصولم نوشتیم مقدمه واجب واجب، مقدمه حرام حرام. ما روی اون وضع داریم صحبت میکنیم و هاکذا. گاهی میشود مقدمه مکروهی میشود و گاهی هم خالی از این ها میشود، حالت اباحه پیدا میکنه. طبیعتش مستحب، اما این طبیعت گاهی در تحت تأثیر عناوین ثانویه خودشو به هم میزنه. مثلا اکل میته طبیعتش چیه؟ حرام، اما گاهی واجب میشه بالعنوان ثانوی لفظ نفس. خیلی از احکام داریم که طبیعتشان چیزیست، عناوین ثانویه چیز دیگر. فردا انشاءالله یه شرح بیشتری در این باره عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.